بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرا این ایام مصادف و مناسب است با ارتحال و شهادت حضرت هادی صلوات الله و سلام علیه. همه این بحث ها بعد از تقبل و قبول حسن به عنوان بهترین هدیه نثار روح مطهر اون حضرت است انشاءالله. فرعی که عنوان شده بود این بود که اگر مستأجر به اجیر بگوید که این خطه رومیان فلک درهم، این خطه فارسیان فلک کزا، آیا این اجارتن صحیح هست یا نه؟ و اگر اجارتن صحیح نبود جعالتن صحیح هست یا نه؟ دو طرز فکر از قدما تا متأخرین و متأخر المتأخرین رواج داشت. اون چه که در پیشینیان رواج داشت قبلا برزید، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله قائل به صحت بود، هم دلیل اصلی اقامه شد که اصالت الجواز بود و هم قاعده المؤمن و اندشروطه را بر مورد تطبیق کرد. در مقابلش مرحوم ابن ادریس مخالف با صحت بود، هم اصل را فساد دانست و هم المؤمن و اندشروطه را کافی ندانست، چون در این گونه از موارد قرار هست و در موارد قرار المؤمن و اندشروت هم شامل نمی شود، چون شرطی مشروع و نافذ است که قراری نباشد. این دو مبنا و دو طرز فکر که در بین قدما بود به متأخرین هم رسید. مرحوم شهید اول و شهید ثانی دو طرز فکر مخالف در این مسئله ارائه کردند. مرحوم شهید اول وفاقا شیخ فتوا به صحت داد، همون ادله که مرحوم شیخ طوسی بهش استدلال کردن همون ادله را مرحوم شهید اول تام میدونه. مرحوم شهید ثانی وفاقا ابن ادریس ادله شیخ رو ناتمام میداند و همون ادله مرحوم ابن ادریس رو مورد استدلال قرار میدهد. این کار را مرحوم شهید ثانی هم در شرح لومه کرده است هم در مسالک. عبارت هایشون در مسالک به شرح لومه تقریبا شبیه هم است. و خلاصه استدلال مرحوم شهید ثانی در شرح لومه و در مسالک این است که در اینجا جهالت هست، مجموع که زیر پوشش عقل نرفت به عنوان عقد واحد، کل واحد هم که علت تعیین زیر پوشش عقل نرفت، و احدهما لا علت تعیینم که وجود ندارد مجهول است، و مجهول که شد یا مردد وجود ندارد یا مجهول از اون جهت که مجهول است قابل اقدام نیست. این دو طرز فکر به متأخر المتأخرین هم رسیده است. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در صدد تصحیح مسئله است اتفاقا لشیخ. بعضی از معاصرین ایشون در صدد ابطال این مسئله هستن وفاقا لابن ادریس. این دو طرز فکر که از مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس تا به متأخر المتأخرین رسید نوعا در محور همین دو مطلب بود که آیا اصل جواز است یا نه، آیا اینجا جهل هست یا نه، جهل مانع است یا نه و مانندان. ولی در این سیر تاریخی وقتی نوبت مرحوم صاحب حداق میرسد ایشون یه قدی بازتر مسئله را تبیین میکند. مرحوم صاحب حداق وفاقا لشیخ به خلافا لابن ادریس در کتاب شریف حداق فتوا به صحت میدهد. گذشته از اینکه به اون اومد استدلال میکند، به روایات خاصی که در باب اجاره وارد شده است استناد میکند. در چند مسئله نوعی مسائلی که به عنوان جهل ادعی و فتوا و بطلان دادن ایشون فتوا به صحت میدن، چه در اون مسئله که آجر تو که کل شهر به کذا، چه در مسئله این عمل هازل یوم هازل عمل فی هازل یوم فلک کذا و فی قدن فکذا، چه در مسئله این خطه رومیان فلک کذا و این خطه فارسیان فلک کذا، در نوع این مسائل و امثال این مسائل مرحوم صاحب حداق فتوا به صحت میدهد. میگوید گذشته از اینکه اون عمومات اولیه شامل میشود، نصوص خاصه هم منطبق بر این هست. نصوص خاصه که روایت حلبی است، هم ابی حمزه است و ماننده، که اون نصوص خاصه را اشاره میکنیم. ببینیم آیا اون نصوص خاصه شامل مقام میشود یا نه. یکی روایت یک باب هشتی از احکام اجار است که روایت ابی حمزه است. قال ابی حمزه از ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یکتر دابه فیقول اکتریتها منک الى مکان کذا و کذا فإن جاوزته فلک کذا و کذا زیادتن و یسمی ذلک قال لا بأس به کله. سوال و جواب یه چیز روشنی است. مرحوم صاحب حدائق اصرار دارد که این را بر مقام منطبق کند، در حالی که بر مقام منطبق نیست. سوال این است که مستأجر به مجر میگوید من این دابه شما را کرایه کردم تا به فلون مکان به فلون مبلغ اجاره، و اگر از اون مبلغ از اون حد معین گذشتیم، هر فرسخی یا هر کیلومتری مثلا گذشت بیشتر رفتیم، فلون مبلغ من بپردازم. حضرت ابو دین ابن ندارد. سرش این است که محور اصلی اجاره در اینجا معلوم است، نه مبهم است و نه مجهول، چون اجاره کرده است که این دابه تا مکان معین او را هم منتقل کند، و در ضمن شرط کرده است که اگر از اون حد تعدی شده است فلک کذا، هم اون مقدار شرطش معلوم است، هم اصل اجاره که محور اصلی اجاره است معلوم است، نه جهل است نه ابهام. دو تا امر معلوم است و بین دو امر هم مخیر نکردن تا بشه مبهم. نگو اکتریتو ها من که الا کذا به مبلغ کذا و او الا کذا به مبلغ کذا، این چنین که نبود. که نگو کرایی کردم اگر تا اونجا اگر ببری به فلون مبلغ، تا فلون جا ببری به مبلغ دیگر. که اصل محور کرایه و اجاره مشخص است. گفت اجاره کردم، کرایه کردم این دا برا از شما که مرا تا به فلان مکان معین برسان، و اگر من از اونجا گذشتم و بیشتر رفته کردم و انزید توهو فلکه کذا، پس هم اصل محور اصلی اجاره مشخص است و هم اون شرط معین است و مردد بین الامرین نیست. پس اگر اصحاب به این روایت ابی حمزه تمسک نکردند، چون مضمون اون روایت چیزی است و فرع معنون چیزی دیگر، و همچنین روایتی که در یک باب سیزده احکام اجاره ذکر میکنن، اون هم همین است که این قبلا هم این روایت خونده شد. محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول كنت جالسا عند قاضي من قضاة المدينه فاتاه رجلان فقال احدهما اني تكاريت هذا يوافي بالسوق يوم كذا وكذا وانه لم يفعل قال فقال ليس له كراء قال فدعوته و قلت يا عبدالله ليس لك ان تذهب بحقه و قلت للآخر ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه استلها فترادا بينكما. امام باقر سلام الله علیه می فرماید به این که من پیش یکی از قضات مدینه نشسته بودم در محکمه قضای اونها، دو نفر به عنوان مدعی و مدعا علیه به حضور قاضی آمدن. یکی گفت که من از این شخص چیزی کرایه کردم که مرا در فرون روز به بازار برساند و اون نرسوند، حالا یا در اثر فرسودگی و خستگی دابه بود یا علل و عوامل دیگری داشت، بالاخره نرسوند. قاضی گفت این هیچ سهمی از کرایه نداره، لیس له کرا، و بعد از این که مسئله تمام شد، امام باقر سلام الله علیه فرمود که من این شخصی که محکوم الله بود به حسب ظاهر این رو خواستم. گفتم بنده خدا، لیسه لکه ان تذهب به حقهی، تو حق نداری همه حقوق این شخص صاحب داب را از بین ببری، هیچی به اون ندی. و به اون دیگری هم گفتم که تو هم حق نداری همه کرایه را طلب بکنی، بین خودتون صلح کنید و رد کنید. خب در اینجا هیچ ارتباطی با فرع معنون ندارد، برای اینکه اینجا نه جهل است، نه ابهام است، نه تردید است، هیچی نیست. محور اصلی اجاره مشخص است، حتی شرط هم ندارد. به اون این است که این را شخص را تا پلون مکان در زبان معین برساند. همین حالا این نرسوند. پس اگر حضرت حکم به صحتی اجاره کرده است و همه هم حکم به صحتی اجاره میکنن، برای اینکه محور اصلی اجاره مشخص است، مبهم نیست. فرع معنون این است که بگوید این خطه رومیان فکزا، این خطه فارسیان فکزا، یا این عمل تا هازل عمل فی هازل یوم فکزا و فی قدن فکزا. از اول محور اجاره مشخص نیست، اینجا محور اجاره مشخص است. بعدم حضرت سلام الله علیه به عنوان عدل و انصاف حکم به تقسیط کرده است، حالا یا شروع شرط زمنیست یا مانند اون. ولی اصل محور اجاره نه ابهام است، نه جهل است، نه تردید. پس به این گونه از نصوص که مرحوم صاحب حداق استشهاد می کند هیچ وجهی ندارد. از همین قبیل است استشهاد به آیه مبارکه سوره قصص در جریان است، موسی کریم سلام الله علیه. در اون کریمه، در سوره مبارکه قصص آیه 27 این چنین آمده است که بعضی از قائلین به صحت به این کریمه استدلال کردن، قال اینی ارید ان انکه که اهدب نتی هاتین علا ان تأجرنی ثمانی حجج فین اتمم تعشرن فمن عندک و ما ارید ان اشق علیک ستجدون انشاء الله من الصالحین. تقریب استدلال این است که یکی از اموری که باید در اجاره مشخص باشد این است که زمان و مدت اجاره باید مشخص باشد. در اینجا زمان اجاره معلوم نیست، مجهول است. شعیب به موسی علیه السلام قرارداد اجاره بستند بین 8 سال تا یا 10 سال. الا ان تأجرنی ثمانی حجج فین اتمم دعشتن فین اندک، یعنی تو اجیر من بشوی 8 سال یا 10 سال. در اینجا خب در شرع اونها صحیح بود، به استصحاب هم می شود اون چی که در شرع اونها صحیح بود در شرع ما هم اجرا کرد، مگر اون که مسلم بشود چیزی نسخ شده است. پس می شود یه اجاره مردد بین الزمانین را تصحیح کرد که به این کریمه استشهاد شد. نقدی که بر این کریمه در این استدلال شده است این است به این که محور اصلی اجاره همون ثمانی حجج است. چند اشکال تو این استدلال هست. اشکال اول این است که شما پس باید مبهم را در مسئله عقد نکاح تجویز کنید. انکه تو اهدب نتعی، قائلید به صحت این نکاح؟ خب اوریدو ان انکه که اهدب نتعی، این یا مقاوله است نه اصل عقد، یا راهای دیگری دارد، این که اصل عقد نیست. گفت یکی از دخترانم را به همسری شما در می آورد، پس نمی شود خود این را عقد دانست. گفت اریدو ان انکه که اهدب نتعی، این یه مطلب. اهدب نتعی هاتین که اون در باب نکاح البته باید بحث بشود. اونچه که مربوط باب اجاره است این است که الا ان تأجرنی ثمانی حجج، یعنی 8 سال. به جای این که بگن الا ان تأجرنی ثمانی سنین، میگفتن ثمانی حجج، چون سال را به حج تنظیم میکردن، چون سال یک بار مکه میرفتن. عظمت حج و جریان حج طوری بود که وقتی که میخواستن بگن 5 سال، میگفتن 5 حج، چون هر سالی 1 حج بود. الان تأجرنی ثمانی حجج، حجج همون جمع حجه است که یک بار میرفتن. پس محور اصلی مشخص است که 8 سال است. بعد هم شعب دارد فین اتمم تعشرن فمن اندک، اگر خواستی از 8 سال اضافه کار کنی 10 سالش کنی، این یه احسان لطفیست از نزد خودت، در محور اصلی اجاره ما نیست. با این تصریحی که در بیان خود شعیب سلام الله علیه آمده، معلوم می شود که اون چه که در ذیل هست که آیه بعد که قال زاله که بینی و بینه که ایمال اجرین قدعی تو فلا عدوان علی و الله علا ما نقول وکیل، که موسی عرض کرد یا فرمود هر کدام از این 2 مدت را من انجام بدم هیچ تعدی بر من نیست. گرچه موسی گفت ایمال اجرین قدعی تو فلا عدوان علی، اما این آیه مسبوق با آیه قبل است که آیه قبل برای تبیین اصل محور اجاره است. اصل محور اجاره در آیه قبل ثمانی حجج تبیین شد. فإن اتممت عشرا فمن عندك، یعنی این رو لطف و احسان شماست، نه اینکه جزء اجاره محسوب می شود. پس اون چی که در آیه بعد موسی کلیم علیه السلام فرمود ایم العجلین قضیت فلا عدوان علی، منظور این نیست که اصل اجاره به عجلین بسته شد، اجاره یا 8 سال یا 10 سال، نه، اجاره 8 سال بسته شد. اگر مشابه این تعبیر در بیان شعیب علیه السلام هم مشاهده می شد، راه برای این که بگوییم مدت اجاره مشخص نبود باز هست. ولی اصل سخن که سخن شعیب است الا ان تأجرنی ثمانی حجج است، همین. بقیه به عنوان احسان و لطف محسوب می شود. حالا اگر در آیه بعد موسی کریم علیه السلام فرمود ایم العجلین قضیت فلا عدوان علی، این عجلین ناظر الف لامش به همون عجلین است که یکی 8 سال است و محور اصلی اجاره است، یکی هم اون 2 سال زائد است به عنوان لطف و احسان. پس این چنین نیست که اون عقد اجاری که بین این 2 انسان صالح بسته شده است علیه السلام به عنوان آجر تو که یا استعجر تو که به ایل عجلین بل عجلین به احد العجلین، این چنین نبود. بنابراین نه اون 2 روایت قابل تسبیق بر فرع معنون است، نمیتوان از کریمه سوره قصص استدلال کرد استشهاد. بله دیگه، اجیر من بشی نکاح مال اجارش اجرتش اون که هکه، یعنی خواستن از اینجا استفاده کنن که مهریه عقد هم میتواند کار مرد باشد. خب چرا این مهریه را، این عمل را، این عمل را مهریه او قرار میدن، این کار کردن را، این که اجیر میشود باید که در برابر این چیزی دریافت بکند، او انکاه را در یک طرف و این کار را در یک طرف دیگر قرار داد. اگر از طرف انکاه بخواهیم سخن بگوییم این میشود مهریه، اگر از طرف اجاره بخواهیم سخن بگوییم انکاه میشود مزد او. چرا؟ انکاه مزد است، جنبه مالی دارد دیگر. اون کار رو بکن، من هم این کار رو میکنم، این کار کاریست ارزنده. بله، بله. حالا این بله، حالا شاید به سود فرزند باشد، ولی این رو ولایتی که داره انجام میده، نه این که فهمهریه زن مال پدر باشد. مال تلمیل که تلقه خود زن هست، اما این از باب ولایت دارد این کار انجام میده. اونها هم پیشنهاد دادن که یا عبد استعجر هو این خیل من استعجر تل قوی الامین، اصلا به عنوان محور اجاره ذکر شده است. پیشنهاد استیجار را هم دختران شعیب دادن، حالا این دارد ای را اجیر میگیرد. گفتن یا عبد استعجر هو این خیل من استعجر تل قوی الامین، و هم دارد به این پیشنهاد دخترها عمل میکنند. خب انا ای حالین، این با همه سخنانی که در این کریمه هست، محور اصلی اجاره عجل معین هست. پس به هیچ کدام از این روایت ها یا کریمه سوره قصص نمی شود استشهاد کرد. حالا موند یه مطلب، و اون این که مرحومای حکیم وفاقاً لشیخ یا وفاقاً لصاحب حدائق در بخش از سخنان در صدد اصلاح این اجاره‌اند، از راه اینکه واقع معلوم هست، واقع از احد الطرفین که بیرون نیست، یا رومی است یا فارسی، یا هذا الیوم است یا فی قد است، بالاخره واقع که از احد الطرف مشخص بیرون نیست. چون واقع معلوم هست و به وسیله عمل اجیر روشن می شود، کشف می کنیم به این که اون چه که محور اصلی اجاره بود همون شیء معلومی بود که اجیر انتخاب کرده است. این سخن مرحومای حکیم. نقدی که معاصرینشون بر ایشون دارن این است که این واقع هم ندارد. از کجا می توان گفت که واقع معلوم دارد؟ اینا که نقیزه این نیستن که از احد و طرف این قال نباشد. اینجا وجوه و محتملات فراوان است. یکی از محتملات این است که اصلا این شخص خیانت نکند، یکی از محتملات تخلف بکند. وجه دیگر این است که شروع به خیانت بکند ولی سهواً برای دیگری به اندام دیگری به قبا رو به جای عبا، عبا رو به جای قبا بدوزد. این که محتمل هست. این دو از این احتمالات گذاشتیم، اونگاه نوبت به احتمالی که شما ارائه کردید میرسد که یا رومی میبافد یا میدوزد یا پارسی. بعد از این به بعد این دو تا احتمالی که شما ذکر کردید هست، اما تا نوبت به این دو احتمال برسد اون محتملات قبلی هم انقدر هم نیاد. نه بسیار خوب، اما اینکه ایشون گفتن که واقع معلوم است، واقع چی معلوم است؟ شاید واقع چندین قسم دارد. اولا ممکن است هیچ کاری نکند، تخلف. ثانیا ممکن است اشتباه بکند، چیز دیگر انجام بده. اینا جز واقع است و زیر پوشش اجاره نیست. اگر اون محتملات و اطراف علم و اطراف احتمال هیچ کدام از اونها واقع نشد، اونگاه نوبت به این میرسد که برای این لباس را برای همین مستعجر بدوزد یا رومی یا فارسی هست. اما اگر در اون موارد شخص تخلف شد، اینشون خیار دارن یا بدل طلب میکنن، ولی اجاره مبهم نیست. در همه موارد این احتمالات هست. ممکن است که مستأجر تخلف بکند به سوی اختیار خود، یا اشتباه بکند به عدم سوی اختیار خود، اما محور اصلی اجاره چیزی از نصاب صحت کم ندارد. خیاطی را شخص اجیر میکند که این لباس را با در این شرایط قبا بدوزد و لا غیر. همین تمام ارکان صحت در این لباس است. حالا اگر او تخلف کرد به سوی اختیار یا اشتباه کرد، این با عوض بپردازد یا این خیار دارد و مانند آن. اما این که مرحومای حکیم می‌فرماید در مورد محل بحث واقع معلوم است، نقدی که برای شما متوجه است نیست، واقع معلوم نیست. لذا گذشته از جهل ابهام زار است. این ابهام همون خط فکری بود که مرحوم آیش محمد حسین رضوان الله علیه بینایون ارائه میدن که ما یه جهل داریم، یک ابهام. جهل آن است که یه واقع مشخصی دارد پیش ما مجهول است، اما مبهم واقع مشخص ندارد. ابهام در مقابل تعین است که هر دو امر ثبوتی و واقعی هستند. جهل در مقابل علم است که هر دو امر اثباتی هستند. ممکن است شیئی که در خارج واقعیتی دارد پیش ما یا مجهول باشد یا معلوم، اما اون شیئی که پیش ما یا معلوم است یا مجهول فی نفسه باید متعین باشد. ولی اگر چیزی فی نفسه مبهم بود نه معلوم است نه مجهول. فی نفسه مبهم بود نه معلوم است نه مجهول، مثل احدهما الا بعینه. احدهما الا بعینه اصلا واقعیت ندارد تا پیش ما معلوم باشد یا مجهول. نه قابل علم است نه قابل جهل، چون چیزی نیست احدهما الا بعینه. اگر چنون چه عقد اجاره صحیح باشد حق تخلف ندارن، اما اگر مبهم باشد و احدهما لا علی تعیین باشد اجاره لا تنعقد صحیحا، چون مبهم وجود نداره. یه وقت است که یه واقعیتی هست اینها نمیدانن، مثل این که میگوین که این لباس را به همون طرزی که فلون خیاس برای فلون شخص دوخته است به همون طرز بباف. اگر رومی بود کذا، اگر فارسی بود کذا، اینجا واقعی معینی دارد. منتها اینها جاهلن، مبهم نیست، چون اون واقع مشخص است که فلون خیاط برای زه چی بافت است. یه وقت اینا دارن انشاء میکنن میگوین این خطه رومیان کذا و این خطه فارسیان و کذا، اصلا چیز معینی در واقع نیست، بنابراین میشه مبهم. وقتی ابهام شد نه جهل بهش تعلق میگیرد نه
یک دست که
بدخلی
قبل
مقیدن
هست.
حالا بیم به سراغ اقل و اکثر. خب حالا این دو فر بود که تفریعان داشت، یکی این که العمل تهازل عمل فی هازل یوم فلک کذا و فی قدن فکذا، یکی این خط تهورومیان فکذا و این خط تهوفارسیان فکذا. دو فر بود، فر احد و فر این متباینانن، فر دیگر اقل و اکثر. اون فرعی که متباینانن این توهم تحلیل در اونجا راه ندارد، برای اینکه متباینان قابل جمع نیستن. یه وقت است که میگوید هر دو زیر پوشش عقد اجاره است، این بطلانش از اون جهت است که مقدور و تسلیم نیست. چیزی که مقدور و تسلیم نیست اجاره باطل است، چون متضادن. که همین عمل را، همین عمل مشخص را امروز انجام بدید، همین عمل مشخص را فردا. خب اگه امروز انجام دادی که زمینه برای انجام فردا نمی‌ماند. قابل وفا نیست، چیزی که قابل وفا نیست متعذر الوفاست، مقدور و تسلیم نیست، اون عقد باطل است. این یه وقت. یه وقت است نه به عقدین و اجارتین نیست، به عقد واحد است، منتها این عقد واحد چون مبهم است از این جهت محذور را به همراه دارد. اگر اینها متباین باشند مبهمند، اگر نظیر رومی و پارسی باشند احتمال اینکه اینها اقل و اکثرند و منحل میشوند به اینکه اقل قدر متیقن است و اکثر زائد، این هست. منتها در اینجا دو تا احتماله، یکی این که اکثر محور اصلی اجاره باشد و اگر به اون اکثر نرسوند و کم کرد از اجاره کم بشود، از اجرت کم بشود. یکی این که اقل محور اصلی اجاره است و اگر بر این افزود از اجر بر اجرت افزوده بشود. این دو جور قابل تر است. البته اون راه بازترش و آسونترش این است که چون اینا اقل و اکثرن، یکی متیقن هست و دومی مثلا به عنوان شرط، لذا راه برای تصحیح این فی الجمله باز است. الحمدلله رب العالمین.